پدر پولدار، پدر بی پول. فصل ششم، درس پنجم، ثروتمندان پول می آفرینند. شب گذشته من دقایقی از نوشتن دست برداشتم و به تماشای یک برنامه تلویزیونی مشغول شدم که درباره مرد جوانی به نام الکساندر گراهام بل بود. بل اختراعش را که تلفن نام داشت تازه به ثبت رسانده بود و اندوه فزاینده گریبانش را گرفته بود، زیرا تقاضا برای خرید اختراع جدید او سرسام‌آور بود. سرانجام نیاز به یک کمپانی بزرگتر او را مجبور ساخت به قول آن زمان، یعنی اتحادیه غرب، رو آورد و از آنان درخواست کند حق امتیاز اختراع او و همچنین شرکت کوچکش را خریداری کنند. وی برای کل این مجموعه رقم 100 هزار دلار درخواست کرد. رئیس کل اتحادیه غرب در جواب او لبخندی زده و او را جواب کرد و گفت که قیمت پیشنهادیش خنده‌دار است. بقیه‌اش را حتما در تاریخ خوانده اید. یک صنعت مولتی میلیون دلاری در جهان پدید آمد و شرکت مخابراتی AT&T زاده شد. اخبار شامگاهی درست پس از اتمام برنامه الکساندر گراهام بل شروع شد. در اخبار گزارش دیگری از اخراج کارکنان یک شرکت پخش شد. کارمندان همگی عصبانی بودند و شکایت داشتند که عمل مدیر کل شرکت عادلانه نیست. سرپرست یکی از بخش‌های کارخانه که جزء اخراجی‌ها بود و تقریباً 45 ساله نشان می‌داد، همسر و دو کودک خردسالش را بیرون کارخانه گذاشته و داشت از محافظین در ورودی درخواست می‌کرد اجازه دهند برای صحبت با رئیس و راضی کردن او به عدم اخراج وی به داخل کارخانه برود. او به تازگی منزلی خریداری کرده و نگران از دست دادن آن بود. دوربین بر روی عجز و لابه او متمرکز شده بود تا جهانیان همه شاهدش باشند. نیازی به گفتن نیست که این موضوع چقدر توجه مرا به خود جلب کرد. من تا سال 1984 به کار تدریس اشتغال داشتم. این دوران برایم تجربه با ارزشی به همراه داشت. حرفه پرآشوب و مضطرب کننده ای بود، زیرا وقتی مشغول درس دادن به صدها نفر بودم، یک مورد مشترک در همه آنها و خودم می دیدم. ما همگی دارای یک نیروی بالقوه فوق‌العاده یا یک استعداد نهانی بودیم و همگی با نعماتی خدادادی متبرک شده بودیم. با این وجود یک چیز ما را عقب نگه می داشت و آن نوعی خودشکاکی، یعنی عدم اطمینان به خود بود. عقب ماندن ما نه به علت کمبود اطلاعات تکنیکی و فنی، بلکه بیشتر به دلیل کمبود اعتماد به نفس بود. برخی بیشتر از دیگران تحت تاثیر قرار می گیرند. زمانی که از مدرسه فارغ التحصیل شدیم، بیشترمان می دانستیم که مدارک دانشگاهی یا نمرات خوب چیزی نیست که بتوان حساب زیادی روی آن باز کرد. در دنیای واقعی خارج از دانشگاه چیزی بیش از نمرات صرف مورد نیاز است. من شنیدم که نامش را جسارت، قدرت، شهامت، هوشیاری، آگاهی، مبارزه طلبی، زیرکی، ابرام و سرسختی و درخشندگی و برجسته بودن گذاشته اند. این عامل هر نامی که داشته باشد در نهایت خیلی بیش از نمرات مدرسه آینده افراد را رقم می زند. در درون یکایک ما یکی از این شخصیت های شجاعت، درخشندگی و جسارت وجود دارد. همچنین می تواند عکس این شخصیت ها هم وجود داشته باشد. مثلا مردمی که قادرند به وقت لزوم بر زانوانشان نشسته التماس کنند. من پس از یک سال خدمت در ویتنام به عنوان خلبان نیروی دریایی آمریکا به طور کاملا شخصی و از صمیم قلب شروع به درک کردن این احساسات در وجود خودم کردم. نمی توان گفت یکی از دیگری بهتر است، اما به عنوان یک معلم دریافتم که ترس بیش از حد و عدم اطمینان به خود است که بزرگترین نقصان دهنده نبوغ و استعداد آدمی می باشد. وقتی می دیدم دانش آموزان این موضوع را می دانند اما جرأت عمل کردن به آن را ندارند، قلبم به شدت تکان می خورد. اغلب در دنیای واقعی هوش و درایت نیست که انسان را پیش می برد، بلکه شجاعت است که او را به جلو رهنمون می شود. من با استفاده از تجارب شخصی خود دریافتم که نبوغ یا شم مالی نیازمند کسب اطلاعات فنی و شجاعت در کنار هم است. اگر ترس انسان زیاده از حد باشد، استعداد و نبوغ مالی را سرکوب خواهد کرد. من در کلاس‌هایم دانش آموزان را قویاً تشویق به ریسک کردن و شجاعت می کنم و تأکید می کنم اجازه دهند نبوغشان ترسشان را تحت شعاع قرار داده و به قدرت و درایت بدل سازد. این موضوع برای اکثریت مردم مؤثر بوده و تعداد معدودی را ترسانده است. کم کم دارم متوجه می شوم که غالب مردم وقتی موضوع پول در میان باشد ترجیح می دهند کاری بدون خطر انجام دهند. به همین دلیل باید در کلاس هایم جوابگوی پرسش های اینچنینی باشم: چرا باید ریسک کنیم؟ چرا باید به رشد نبوغ مالیمان اهمیت دهیم؟ چرا باید آموزش های مالی ببینیم؟ و من پاسخ می دهم فقط به این دلیل که امکانات بیشتری در اختیار داشته باشید. در مغز انسان تغییرات بزرگی در حال انجام است. همان گونه که با داستان مخترع جوان الکساندر گراهام بل آغاز کردم، در سالهای آتی مردان مشابه بیشتری را خواهیم داشت. هزاران انسان مانند بیل گیتس و کمپانی‌های بزرگ و موفق بیشماری چون مایکروسافت هر ساله در گوشه و کنار جهان قد برمی‌افرازند. همچنین در کنار آنها شاهد هرچه بیشتر شدن ورشکستگی، رکود و بیکاری و اخراج کارکنان خواهیم بود. پس چرا به آموزش و تربیت شم مالی خود نپردازیم؟ هیچ کس جز خودتان نمیتواند پاسخگوی این پرسش باشد. اما من میتوانم به شما بگویم که چرا این کار را انجام میدهم. انجامش میدهم زیرا لحظاتی را که به این کار مشغولم زیباترین و هیجان انگیزترین لحظات زندگیم میباشند. من از رویارویی با تغییرات استقبال میکنم، نه اینکه از آنها بترسم یا فرار کنم. ترجیح میدهم فکر به دست آوردن میلیون ها دلار به هیجانم بیاورد تا اینکه نگران عدم ترفیع در پستم باشم. دورانی که ما در آن هستیم هیجان انگیزترین دوران هاست و در تاریخ جهان بی سابقه است. نسل های آینده هرگاه نگاهی به گذشته و به عصر ما بیاندازند خواهند گفت که چه دوره تاریخی هیجان انگیزی بوده است. دوران مرگ چیزهای قدیمی و تولد چیزهای جدید. عصری مملو از آشوب و استراب و لبریز از هیجانات. پس چرا به رشد و تکامل شم مالی خود اهمیت ندهیم؟ اگر چنین کنید به کامیابی و خوشبختی دست خواهید یافت. در غیر این صورت این برهه زمانی برایتان ترساننده و هولناک خواهد شد. دوران کسانی است که شجاعانه پیش می‌روند در حالی که بقیه به عرصه‌های اضمحلال، تباهی و نابودی زندگی چسبیده‌اند. 300 سال پیش زمین یک دارایی به حساب می‌آمد. بنابراین کسانی که زمین داشتند قدرتمند بودند. سپس کارخانجات و صنعت جایگزین آن شد و آمریکا به سوی سلطه‌گری و قدرت پیش رفت. صاحبان صنعت ثروتمندان جهان شدند. در عصر جدید اطلاعات گوی سبقت را ربوده است و کسانی که بیشترین اطلاعات روز را دارند قدرتمندان جهانند. مشکل اینجاست که اطلاعات با سرعت نور در سراسر جهان پخش می شود. این قدرت جدید برخلاف کارخانجات و زمین با مرزها و سرحدات محدود نمی شود. تغییرات سریعتر و چشمگیرتر از آنند که تصورشان را می کنیم. به همین دلیل افزایش چشمگیری در تعداد مولتی میلیونرها مشاهده می کنیم. همچنین در این میان شاهد تعداد بیشمار افرادی هستیم که از این جریان عقب مانده اند. امروز من شاهد مردم بسیاری هستم که تلاش می کنند و سختتر و سختتر کار می کنند فقط به این دلیل که به سادگی به افکار کهنه و پوسیده قدیمی چسبیده اند. آنان مایلند همه چیز به روال گذشته پیش برود و با تغییرات مخالفت می ورزند. دیدم مردمی را که خانه یا شغل خود را از دست داده اند و در این ارتباط تکنولوژی یا صنعت و یا رئیسشان را مقصر می دانند. متاسفانه آنان در درک این مطلب که ممکن است خودشان عامل این مشکل باشند شکست می خورند. افکار پوسیده قدیمی بزرگترین بدهی آنان است. به این دلیل می گویم بدهی است زیرا ایشان متوجه نمی شوند که این افکار قدیمی یا شیوه های قدیمی انجام کارها که در گذشته دارایی به حساب می آمد امروزه دیگر در حکم دارایی نیست و گذشته گذشته است. یک روز عصر من داشتم با استفاده از بازی اختراعی خودم مونوپولی که با تاس و مهره‌ای روی صفحه انجام می شود و در آن پول در گردش به عنوان یک ابزار آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد عمل سرمایه گذاری را آموزش می دادم. یکی از دوستانم دوستش را برای شرکت در این کلاس به همراه آورد. دوست او به تازگی متارکه کرده و در ترازی و حل و فصل مسائل مالی مربوط به طلاق شدیداً آتشی شده بود. اکنون به این کلاس آمده بود بلکه پاسخی برای مشکلش بیابد. دوستش تصور می‌کرد این کلاس می‌تواند به او کمک کند. بازی من بر اساس کمک به مردم در یادگیری نقش پول طراحی شده بود. مردم در این بازی درباره تأثیر متقابل صورت درآمدها و ترازنامه مالی چیزهایی یاد می‌گرفتند. ایشان در می‌یافتند که چگونه گردش پول در میان دو مورد بالا و جاده رسیدن به ثروت فقط از طریق تلاش برای افزایش نقدینگی ماهیانه‌شان که از ستون دارایی‌ها ناشی می‌شود هموار می‌گردد تا جایی که این نقدینگی بر مخارج ماهانه‌شان پیشی گیرد. هرگاه این موضوع را می‌فهمیدند می‌توانستند به راحتی از چرخه دوران زندگی بیرون آمده و به مسیر میانبر قدم بگذارند. همان گونه که قبلا گفته‌ام برخی از این بازی متنفر شدند، برخی بدان عشق ورزیدند و مابقی مطلب از دستشان خارج شد. خانم مزبور موقعیت با ارزشی را برای یادگیری مطلب از دست داد. در بخش آغازین بازی یک کارت وسیله که عکس قایقی بر آن بود نصیبش شد. اول خیلی خوشحال شد. اوه، یک کشتی نصیبم شد. بعدن هنگامی که رفیق او کوشید برایش توضیح دهد که چقدر اعداد و ارقام در صورت درآمدها و ترازنامه مالی او تأثیر دارند، از کوره در رفت، زیرا تا کنون هیچگاه از ریاضیات خوشش نیامده بود. بقیه بازیکنان مادامی که دوست او برایش در حال توضیح ارتباط میان صورت درآمدها، ترازنامه مالی و گردش پول ماهیانه بود، منتظر ماندند و گوش کردند. ناگهان وقتی او متوجه شد که چقدر اعداد و ارقام در این امر مؤثر هستند، برایش آشکار شد که قایقش در این مدت کاملا او را در چنگال خود اسیر ساخته است. کمی بعد او از بازی اخراج شد، در حالی که یک بچه هم داشت. این بازی برایش بازی وحشتناکی بود. پس از اتمام کلاس دوستش نزد من آمد و گفت که او بسیار ناراحت شده است. گفت که آن خانم به قصد یادگیری امر سرمایه‌گذاری به این کلاس آمده و گفته که انجام یک بازی مسخره، آن هم اینقدر طولانی، ابدا مطابق میلش نبوده است. دوستش به وی گوش زد کرده بود که تلاش کند درون خودش را خوب ببیند و آن وقت قضاوت کند که آیا انعکاس این بازی را در وجود خودش از جهات گوناگونی نمی‌بیند. به هر تقدیر آن خانم تقاضای بازپرداخت پولی را که برای گذراندن کلاس داده بود کرد. او گفت که به نظرش این طرز فکر که یک بازی میتواند آینه و انعکاس وجودی او باشد احمقانه است. پول او به طور کامل به وی پس داده شد و از آنجا رفت. از سال 1984 به بعد من میلیون ها دلار پول از طریق روشی که مدارس در امر آموزش به کار نمی بندند کسب کرده ام. در مدارس اکثر معلمین فقط سخنرانی می کنند. همین اندازه می دانم که آن زمان ها به عنوان یک دانش آموز از سخنرانی متنفر بودم. به سرعت از آن خسته می شدم و مغزم خوف می کرد. از سال 1984 شروع کردم به آموزش مردم از طریق بازی ها و شبیه سازی ها. همواره دانش آموزان سنین بزرگتر را به انجام این بازی ها تشویق می کردم و به آنها می گفتم که به این بازی به عنوان یک تصویر گذرا به آنچه در گذشته می دانستند و آنچه نیاز است اکنون بدانند نگاه کنند. مهمتر از همه این که یک بازی منعکس کننده رفتار فردی است، یعنی سیستمی است که بازخورد سریع دارد. به عوض اینکه معلم برای شما سخنرانی کند، بازی می تواند آینه و انعکاس یک سخنرانی شخصی باشد که منطبق بر عادات و رسوم خاص شماست. خانمی که کلاس را ترک کرد، دوستش مدتی بعد به من زنگ زد تا اطلاعات جدیدی در مورد او به من بدهد. وی گفت که حال دوستش خوب است و آرام گرفته و در زمان آرام شدنش توانسته ارتباط کمرنگی میان آن بازی و زندگیش ببیند. گرچه آن خانم شرکت کننده و همسرش در دنیای واقعی صاحب هیچ قایقی نبودند، اما هر چیز قابل تصور دیگری را که فکر کنی در اختیار داشتند. آن خانم به دو دلیل از جداییش ناراحت بود. یکی به این علت که همسرش به خاطر زن جوان دیگری او را ترک کرده و دیگر این که پس از 20 سال زندگی مشترک آنان سرمایه بسیار اندکی از طریق دارایی‌هایشان اندوخته بودند و اکنون واقعاً چیزی برای نصف کردن نداشتند. 20 سال زندگی زناشویی آنان گرچه لبریز از خوشی‌ها و تفریحات باور نکردنی بود، اما کل آنچه تا امروز اندوخته بودند یک خروار کارت‌های بی‌ارزش از وسایل زندگیشان بود. او دریافت که خشمش از بازی با اعداد و ارقام، در اینجا منظور صورت درآمد و ترازنامه مالی شخص است، علتی جز آشفتگی و دستپاچگی که ناشی از نفهمیدن آنها بوده نداشته است. وی همیشه به خود اینچنین قبولانده بود که حساب و کتاب کردن کار مردان است. همیشه امور منزل را به عهده گرفته و امور مالی را به شوهرش سپرده بود. اکنون با قاطعیت می گفت که اطمینان دارد شوهرش در 5 سال آخر زندگیشان پولهایش را از او مخفی می کرده است. در حقیقت از دست خودش عصبی بود که چرا نفهمیده آن پولها به کجا می روند، همانطور که درباره چیزهای دیگر نفهمیده بود. درست مانند یک بازی خسته کننده، زندگی دائما ما را با بازخوردهای سریع خود مواجه می سازد. هرچه بیشتر خود را با آن وفق دهیم، چیزهای زیادتری فرا خواهیم گرفت. همسرم لبخند ملایمی تحویلم داد و به آرامی ضربه کوچکی به شکمم زد تا مطلعم کند که این شلوارها نیستند که کوچک شده اند، بلکه چیز دیگری بزرگ شده است، شکم خود من. بازی پول در گردش نیز برای نشان دادن بازخورد یا انعکاسی از شخصیت و عملکرد شخصی تک تک بازیکنان طراحی شده است. هدف آن دادن حق انتخاب به بازیکنان است. اگر شما کارت قایقدار را بکشید و این کارت شما را زیر بار بدهی فرو ببرد، سوالی مطرح می شود. اکنون چه می توانید بکنید؟ امکان چه تعداد انتخاب های مالی مختلف را دارید؟ هدف بازی این است: به بازیکنان بیاموزد فکر کنند و امکانات مالی جدید و مختلفی را بیافرینند. من ناظر بیش از هزارها بازیکن در انجام این بازی بودم. آنهایی که توانستند سریعتر از بقیه از شر چرخه دورانی زندگی رها شوند، آنهایی بودند که اعداد را خوب می‌شناخته و دارای ذهن‌های مالی خلاقی بودند. آنان امکانات مالی مختلف را تشخیص می‌دادند. آنهایی که دیرتر از همه مسیر بازی را پیمودند، همانها بودند که با اعداد آشنایی چندانی نداشتند و اغلب قدرت سرمایه‌گذاری را نمی‌فهمیدند. پولدارها غالباً خلاقند و ریسک‌های حساب شده برمی‌دارند. آدم‌هایی در این بازی وجود داشتند که عمل گردش پول را که به خلق مقادیر زیادی پول می‌انجامید انجام می‌دادند، اما نمی‌دانستند با این پول چه بکنند. اکثر آنان در زندگی واقعیشان از نظر مالی آدم‌های موفقی نبودند و گرچه پول داشتند، اما ظاهراً دیگران از آنها پیشی می‌گرفتند. این امر در زندگی واقعی نیز مصداق دارد. مردمی در این دنیا هستند که پول زیادی دارند، لیکن از نظر مالی از دیگران عقب‌ترند. محدود کردن امکانات درست مانند چسبیدن به افکار قدیمی است. در دبیرستان دوستی داشتم که در حال حاضر 3 جا کار می‌کند. 20 سال پیش او پولدارترین بچه کلاس ما بود. وقتی که سیستم مزارع و کارخانجات محلی شکر به کار خود پایان دادند، کمپانی که او برایش کار می‌کرد همراه با این تعطیلی سقوط کرد. در ذهن او فقط یک چاره باقی ماند: سخت کار کردن. مشکل او اینجا بود که نتوانست شغلی هم تراز قبلی بیابد که بالا رتبگی و ارشدیتی را که در شغل سابقش داشت حفظ کند. بنابراین سمتی که در آن انجام وظیفه می‌کرد پایین‌تر از سطح تحصیلاتش بود و به تبع حقوقش هم پایین‌تر از سطح تحصیلاتش. اکنون برای گذراندن زندگی 3 جا کار می‌کند. من مردمی را در این بازی دیدم که پول در گردش کافی در اختیارشان است و آن وقت شکایت دارند که کارت‌های خوش موقعیت سر راهشان قرار نمی‌گیرد. بنابراین همینطور آنجا می نشینند. نظیر چنین افرادی در زندگی عادی زیاد است. آنان همیشه منتظرند موقعیت‌های مناسب سر راهشان سبز شود. همچنین مردمی را در این بازی دیدم که کارت‌های با موقعیت‌های خوب می‌کشند، اما پول کافی ندارند. پس شکایت می‌کنند که اگر پول بیشتری می‌داشتند، حتما خود را از این چرخه دورانی زندگی بیرون می‌کشیدند. بنابراین آنان نیز سر جایشان می‌نشینند و کاری نمی‌کنند. نظیر آنان هم در زندگی عادی فراوان است. تمام موقعیت‌های مناسب را می‌بینند، اما پولی ندارند. من همچنین مردمی را شاهد بودم که یک کارت بسیار خوش موقعیت کشیده‌اند و آن را با صدای بلند خوانده‌اند، لیکن نفهمیده‌اند که چه موقعیت خوبی نصیبشان شده است. آنان پول کافی در اختیار دارند، زمان هم مناسب است و کارت هم در اختیارشان می‌باشد، اما نمی‌توانند موقعیت ویژه‌ای را که پیش رویشان ثبت شده ببینند. آنان در مشاهده اینکه چقدر این موقعیت با اهداف مالیشان در فرار از چرخه دورانی زندگی منطبق است، شکست می‌خورند. تعداد این افراد بیش از کل 2 گروه دیگر است. بیشتر مردم بارها و بارها در زندگی موقعیت‌های مناسبی را که چون فلاش دوربین با برق گذرا برای لحظاتی مقابلشان رؤیت شده و رفته، از دست داده اند و مثلا 1 سال بعد متوجه اش شده و افسوسش را خورده اند، یعنی وقتی که دیگران پولدار شدند. تعریف دانش مالی به سادگی در اختیار داشتن امکانات و اختیارات بیشتر است. اگر موقعیت‌های خوب سر راه شما قرار نگیرد، چه کار دیگری برای بهبود موقعیت مالی خود می‌توانید بکنید؟ اگر موقعیت مناسب در دامن شما بنشیند و شما پولی در اختیار نداشته باشید و بانک هم قبول نکند در این خصوص با شما صحبتی کند، چه کار دیگری برای استفاده از این موقعیت می‌توانید بکنید؟ اگر طرز فکر و احساس شما اشتباه باشد و آنچه که پیش بینی کرده بودید برایتان پیش نیاید، چگونه خواهید توانست یک لیموی کوچک را به میلیون‌ها لیمو تبدیل کنید؟ این نبوغ مالی است. مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد یا چه پیش می‌آید. مهم این است که چه مقدار راه حل‌های مختلف مالی برای تبدیل یک لیمو به هزاران تا به فکر شما می‌رسد. مسئله این است که شما در حل مشکلات مالی تا چه حد خلاقیت دارید. بیشتر مردم فقط یک راه حل دارند: سخت کار کردن، پس انداز کردن و قرض گرفتن. پس چرا می‌خواهید دانش مالیتان را افزایش دهید؟ زیرا مایلید جزو آن افرادی باشید که بخت و اقبالتان را خودتان رقم بزنید. در حقیقت هر چه را اتفاق می‌افتد بگیرید و آن را بهتر کنید. تعداد کمی از مردم هستند که می‌دانند بخت و اقبال خلق کردنی است، درست مانند پول. و اگر می‌خواهید خوشبخت‌تر باشید و به جای سخت کار کردن پول بسازید، در این صورت دانش مالیتان اهمیت خاصی پیدا می‌کند. اگر جزو آن گروهی هستید که منتظرند موقعیت‌های مناسب از راه برسند، باید خیلی منتظر بمانید. درست مانند این است که منتظر بمانید تا تمام چراغ‌های راهنمایی قبل از اینکه سفرتان را آغاز کنید تا مسافت 5 مایلی پیش روی شما سبز شوند. پدر پولدارم به من و مایک که کودکانی بیش نبودیم دائما یادآور می‌شد که پول واقعی نیست. او گاه گاهی به یادمان می‌آورد که چقدر ما 2 پسر بچه در نخستین روزی که گرد هم آمدیم و شروع به ساختن پول از آن قالب‌های گچی کردیم، به راز پول نزدیک شده بودیم. او می‌گفت سطوح پایین و متوسط برای پول کار می‌کنند، اما پولدارها پول می‌سازند. هر چه بیشتر تصور کنی پول واقعی است، سخت‌تر به خاطرش کار خواهی کرد. اما اگر به این اندیشه که پول غیر واقعی است ایمان بیاوری، زودتر پولدار خواهی شد. پس پول چیست؟ سوالی که من و مایک دائما از خود میپرسیدیم. اگر پول واقعی نیست، پس چیست؟ پدر پولدارم در دو کلام پاسخ میداد: چیزی که ما پذیرفته ایم واقعی است. قدرتمندترین و یگانه دارایی همه ما انسان‌ها مغزمان است. اگر خوب تربیت شود، قادر است ثروت و قدرت سرشاری را تنها در یک لحظه خلق کند. ثروت و قدرتی که 300 سال پیش حتی در رویاهای پادشاهان و ملکه‌ها هم نمی‌گنجید و یک مغز پرورش نیافته می‌تواند نهایت فقر را برای صاحبانش به ارمغان آورد، به طوری که با آموزش آن به نسل خود پایان بخشد. در عصر اطلاعات پول به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. تعداد کمی از مردم واقعاً به شکل مسخره‌ای از هیچ پولدار شده‌اند، فقط از روی افکار و موافقت نامه‌ها. اگر از مردمی که برای امرار معاش به خرید و فروش سهام یا مبادله دیگر سرمایه‌ها مشغولند سوال کنید، خواهند گفت که تمام مدت شاهد این اتفاق هستند. اغلب اتفاق می‌افتد که در یک لحظه میلیون‌ها دلار پول از هیچ خلق می‌شود. منظورم از هیچ این است که هیچ پولی در این میان رد و بدل یا معاوضه نمی‌شود. این کار از طریق توافقات و قراردادها صورت می‌گیرد. مثلا یک علامت دست در یک بازار بورس یا ظهور یک علامت سریع بر روی مانیتور کامپیوتر یک بازرگان ساکن لیسبون از سوی مانیتور کامپیوتر یک بازرگان ساکن تورنتو و بازگشت آن به لیسبون، و یا زدن یک تلفن به کارگزاری در بازار بورس برای خرید سهام و فروش آن تا لحظاتی بعد. در این میان هیچ گونه پولی رد و بدل نمی شود، فقط توافقات هستند که انجام می گیرد. بنابراین چرا لازم است دانش مالی خود را تقویت کنیم؟ فقط خود شما قادرید به این پرسش پاسخ دهید. من می توانم به شما بگویم که چرا به تقویت و رشد این بخش از درک و هوش خود همت گماردم. این کار را کردم چون می خواستم به سرعت پولدار شوم، نه از روی نیاز، بلکه فقط به خاطر دلم. یک پروژه آموزشی فریبنده و سحرانگیز بود. من ضریب هوشی مالی خودم را تقویت کردم، زیرا می خواستم در بزرگترین و سریعترین بازی دنیا شرکت کنم و در مسیر کوچک خودم جزئی از این شکوفایی و تکامل تدریجی بشریت باشم، در سرزمینی که انسانها در آن به طور کامل با افکارشان کار می کند، نه با دستهایشان. به علاوه عمل در این سرزمین وجود دارد، اتفاقات در آنجا در جریان است و تازه ترین اطلاعات. این سرزمین در حینی که ترساننده است، شادی بخش و مفرح نیز هست. به این دلیل است که روی نبوغ مالی خود سرمایه گذاری می کنم، روی با ارزشترین و قدرتمندترین داراییم. می خواهم در کنار مردمی باشم که شجاعانه پیش می روند، نه در کنار آنها که همیشه عقب می مانند. حالا مثالی ساده از خلق پول برای شما می زنم. در اوایل سال 1990 وضعیت اقتصادی فونیکس وحشتناک شد. من مشغول تماشای شوی تلویزیونی صبح بخیر آمریکا بودم که دیدم یک برنامه‌ریز اقتصادی روی صحنه آمد و شروع کرد به پیشبینی وضع اقتصادی نابسامان آینده و صحبت از بدبینی و یأس از آینده کشور. نصیحتش این بود: پول ذخیره کنید، هر ماه مبلغ 100 دلار کنار بگذارید تا در عرض 40 سال یک مولتی میلیونر شوید. خیلی خوب، کنار گذاشتن ماهیانه پول عملی معقول و منطقی است، اما این یک شقه کار است، روشی که اکثر مردم با آن موافقند. مشکل اینجاست که این عمل چشم مردم را به روی آنچه واقعا در جریان است می‌بندد. آنان بدین شکل موقعیت‌های مهمی را که پیش رویشان قرار می‌گیرد و می‌تواند به رشد هر چه سریع‌تر پولشان بیانجامد از دست می‌دهند. دنیا به سرعت آنها را پشت سر می‌گذارد. همان گونه که عرض کردم، وضع اقتصادی در آن دوران بسیار بد بود، اما برای سرمایه‌دارها بهترین موقعیت برای سرمایه‌گذاری در بازار بود. قسمت بزرگی از پول من در بازار سهام و منازل آپارتمانی سرمایه‌گذاری شده بود. پول کمی در اختیار داشتم. از آنجایی که همه مردم داشتند اقدام به فروش کالاها و دارایی‌هایشان می‌کردند، من شروع به خریدن آنها کردم. در واقع پولی ذخیره نکردم، سرمایه‌گذاری کردم. بدین ترتیب من و همسرم بیش از 1,000,000 دلار پول به صورت شناور در بازار انباشتیم، بازاری که به سرعت رو به افزایش بود. این بهترین موقعیت برای سرمایه‌گذاری بود. وضعیت اقتصادی وحشتناک بود. من فقط نتوانستم از ارقام کوچک چشم پوشی کنم. آپارتمان‌هایی که روزگاری 100,000 دلار قیمت داشتند، اکنون 75,000 دلار می‌ارزیدند. اما من به عوض اینکه به خرید در بنگاه‌های معاملات مسکن محلی بپردازم، شروع کردم به خرید در دفاتر وکلایی که به امور ورشکستگان رسیدگی می‌کردند، یا خرید بر روی پله‌های دادگستری. در چنین مکان‌هایی گاهی یک منزل 75,000 دلاری به قیمت 20,000 دلار یا کمتر به فروش می‌رفت. من برای 2000 دلار که یکی از دوستانم به مدت 90 روز و به ازای 200 دلار قرض گرفته بودم به وکیلی مراجعه کرده و به او یک چک بانکی به عنوان پیش پرداخت دادم. مادامی که این خرید در جریان بود و او داشت کارهای مربوط به آن را درست می‌کرد، به روزنامه مراجعه کردم و در صفحه نیازمندی‌ها یک آگهی در مورد فروش یک منزل 75000 دلاری دادم که به قیمت فقط 60000 دلار بدون پیش پرداخت و تماماً قسطی به معرض فروش گذاشته شده بود. تلفن به سنگینی زنگ خورد. خریداران آینده پدیدار شدند و از آنجایی که ملک قانوناً متعلق به من بود، همه خریداران اجازه یافتند نگاهی بدان بیاندازند. این یک بازارگرمی برای فروش بود، یعنی تا زمانی که تنور داغ بود نان را چسباندم. خانه در عرض چند دقیقه به فروش رفت. من درخواست 2500 دلار پول برای انجام مراحل محضری و کاغذبازی اداری کردم که آنان با خوشحالی پول را گذاشتند و سند گرویی را از محضر تحویل گرفتند. من 2000 دلار قرضم را به اضافه 200 دلار اضافه به رفیقم برگرداندم. او خوشحال بود، خریدار خانه خوشحال بود، وکیل خوشحال بود و من هم خوشحال بودم. من خانه ای را به قیمت 60000 دلار فروخته بودم، حال آنکه برای خودم 20000 دلار آب خورده بود. 40000 دلار پول اضافه که به شکل یک سفته از خریدار در دستم بود، از ستون دارایی های من زاییده شده بود. کل این کارها در عرض 5 ساعت انجام گرفت. در این بازار آشفته و خراب، من و همسرم قادر بودیم حداقل 6 مورد از این معاملات ساده را در ایام فراغتمان انجام دهیم، در حالی که قسمت عمده پول ما در دارایی ها و املاک بزرگتر و بازار بورس خوابیده بود. ما توانستیم بیش از 190000 دلار در طی این 6 معامله به صورت دارایی تولید نماییم. توجه داشته باشید که هر سفته با 10% سود همراه بود. این مبلغ معادل تقریبا 19000 دلار درآمد در سال است که قسمت عمده آن وارد شرکت خصوصی من و تحت حمایت آن قرار می گرفت. بیشتر این 19000 دلار درآمد سالانه صرف هزینه هایی چون خرید اتومبیل های شرکت، بنزین آنها، مسافرت های اعضا، بیمه، شام هایی که با کارمندان شرکت صرف می شد و چیزهای دیگر قرار می گرفت. و زمانی دولت قانوناً اجازه گرفتن مالیات از این درآمد را می یافت که هزینه های شرکت کاملا تصفیه و پرداخت شده بود. این مثال ساده ای بود از چگونگی ابداع، خلق و حفظ پول با استفاده از دانش مالی. از خود بپرسید که چه مدت زمان لازم است تا بتوان 190000 دلار پول پس انداز کرد. آیا بانک 10% سود روی پس اندازهای شما می‌دهد؟ یعنی معادل بهره سفته های من؟ درست است که این سفته ها 30 ساله است، اما امیدوارم آنان هیچگاه 190000 دلار را یکجا پرداخت نکنند. اگر این پول را یکجا به من می‌دادند، باید رویش مالیات می‌پرداختم و به علاوه 19000 دلار سالانه‌ای که در طول 30 سال پرداخت می‌شود، کمی بالاتر از 500000 دلار درآمد می‌شود. من کارمندانی داشتم که می‌پرسیدند اگر خریدار نتوانست پول خانه را به شما پرداخت کند چه می‌شود؟ اگر چنین بشود، خبر بسیار خوبی است. بازار معاملات املاک در شهر فونیکس از سالهای 1994 تا 1997 یکی از داغ‌ترین بازارها در ایالت ما بود. یعنی آن خانه 60000 دلاری به دلیل عدم پرداخت پولش پس گرفته شده و مجدداً به قیمت 70000 دلار به فروش رفت و 12500 دلار دیگر برای پردازش و انتقال مراحل وام دوباره از خریدار جدید گرفته شد. هنوز هم می توانست به عنوان یک معامله ابتدا به ساکن در ذهن خریدار حک شود و این پروسه همچنان ادامه می یافت. بنابراین اگر شما سرعت عمل داشته باشید، می فهمید بار اولی که خانه را فروختم و 2000 دلار را پس دادم، از نظر فنی در این معامله پولی نصیبم نشده بود، اما بازده هم در سرمایه گذاری عالی بود. این مثالی است که از هیچ می توان مقدار زیادی پول به دست آورد. در معامله دوم، وقتی خانه مجدداً فروخته شد، من 2000 دلار را در جیبم گذاشته و وام را دوباره تا مدت 30 سال تجدید کردم. در این صورت اگر مبلغ گرفته شده را برای پول درآوردن به کار می‌انداختم، بازده سرمایه گذاری من چه می‌شد؟ نمی‌دانم، اما مطمئناً از 100 دلار پسنداز ماهیانه بیشتر بود. پسندازی که در حقیقت با 150 دلار شروع شده بود، زیرا نتیجه درآمد 40 روزه یک فرد پس از کسر 5% مالیات آن بود که روی آن 5% نیز در انتها مجدداً مالیات کشیده می‌شد. این روش پسنداز خیلی خردمندانه به نظر نمی‌رسد. شاید امن باشد، اما خردمندانه نیست. امروزه در سال 1997، زمانی که من این کتاب را می‌نویسم، بازار خرید و فروش دقیقاً متضاد 5 سال پیش است. بازار معاملات املاک و مستغلات در فونیکس رقیب ایالات متحده شده است. آن منازلی که ما به قیمت 60000 دلار فروختیم، اکنون 110000 دلار ارزش دارد. در حال حاضر نیز هنوز موقعیت‌های فروش گرویی وجود دارد، اما مستلزم به کار گرفتن دارایی با ارزش تر است. این دارایی با ارزش وقت من است که بیرون بروم و به دنبالش بگردم. این نمونه ها نادرند و امروزه هزارها خریدار برای یافتن چنین معاملاتی وجود دارد و از این معاملات تنها تعداد اندکی هستند که از نظر مالی قابل انجامند. بازار عوض شده است. دیگر زمان آن رسیده که راه بیفتیم و به دنبال موقعیت های بهتری برای افزایش ستون دارایی های من باشیم. شما نمی توانید آن کار را در اینجا انجام بدهید. این خلاف قانون است. شما دروغ می گویید. من این نظرات را خیلی بیشتر می شنوم تا نظری را که می گوید چگونه می توان از عهده این کار برآمد. ریاضیات آسان است. نیازی نیست شما جبر یا حساب دیفرنسیال و انتگرال را یاد بگیرید. من در معامله چیز زیادی نمی نویسم، زیرا شرکتی که سند گرویی دست آن است تمام مسائل مربوط به معامله قانونی و خدمات مربوط به پرداخت ها را انجام می دهد. من نه پشتبامی دارم که تعمیر کنم و نه توالتی که سوراخش را باز کنم، زیرا مالک خودش این کارها را انجام می دهد. خانه متعلق به آنهاست. گاهی یکی از این خریداران نمی تواند مبلغ را بپردازد. این آلیست، چون مجبور می شود دیر کرد بپردازد یا از آنجا نقل مکان کرده و خانه بار دیگر به فروش رود. دادگاه خودش این کارها را انجام می دهد. شاید این موضوع در محدوده شما کار نکند. ممکن است وضعیت بازار شما متفاوت باشد. اما این مثال نشان می دهد که چگونه یک پروسه ساده مالی می تواند با مبالغ اندکی پول و ریسک پایین به خلق صدها هزار دلار بیانجامد. این مثالی است از اینکه پول صرفا یک توافقنامه است. هر کس با تحصیلات بالای دانشگاهی می تواند چنین کاری را انجام دهد. با این وجود اکثر مردم از انجامش امتناع می ورزند. اکثر مردم به نصایح استاندارد شده گوش می دهند که می گوید سخت کار کن و پول ذخیره کن. برای حدود 30 ساعت کار تقریبا 190 هزار دلار پول در ستون دارایی ها خلق شد بدون اینکه مالیاتی روی آن پرداخت شود. به نظر شما کدام یک سخت تر است؟ 1. کار سخت کردن، پرداخت 50% از پول به عنوان مالیات و پسنداز آنچه باقی مانده، در حالی که پسنداز شما 5% عایدی حاصل می کند که روی آن نیز باید مالیات بپردازید. یا 2. زمان بگذارید تا سواد مالی خود را تقویت نمایید و از قدرت مغز خود و ستون دارایی هایتان بهره برداری نمایید. به گفته های بالا بیفزایید که اگر انتخاب شماره 1 را برگزینید و بدان عمل کنید چقدر زمان لازم است تا بتوانید یکی از مهمترین دارایی هایتان بشوید و 190 هزار دلار ذخیره کنید. اکنون میفهمید که چرا وقتی میشنوم والدینی میگویند درس بچه ما در مدرسه خوب است و خوب آموزش میبیند سرم را در سکوت تکان میدهم. ممکن است این امر خوب باشد، ولی آیا کافی است؟ میدانم استراتژی سرمایه گذاری که نام بردم یک مورد کوچک از سرمایه گذاری است. این را به کار بردم تا نشان دهم که چگونه یک مورد کوچک میتواند به موردی بزرگ ختم شود. بار دیگر موفقیت من ارزش و اهمیت زیربنای قوی مالی ام را نشان میدهد، زیربنایی که با تعلیمات و آموزش‌های محکم و قوی مالی پایه گرفت. من این را قبلا نیز گفتم، لیکن باز هم ارزش دارد که تکرار کنم. نبوغ مالی از این 4 مهارت تکنیکی اصلی تشکیل شده است. 1. سواد مالی، یعنی توانایی خواندن اعداد. 2. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، یعنی علم خلق پول به وسیله پول. 3. بازار، یعنی علم عرضه و تقاضا. الکساندر گراهام بل به بازار آنچه را که نیازمندش بود تقدیم کرد. همینطور هم بیل گیتس. یک خانه 75 هزار دلاری که به قیمت 60 هزار دلار پیشنهاد شد و در واقع 20 هزار دلار می ارزید نیز نتیجه درک درست موقعیت هایی است که در بازار موجود هستند. یک نفر می خرد و دیگری می فروشد. 4. قانون، یعنی آگاهی از حسابداری، شراکت، قوانین ایالتی و ملی و آیین‌نامه ها و مقررات. من پیشنهاد می کنم که با قوانین زندگی کنید. ترکیبی از این مهارت ها زیربنای اصلی است که برای رسیدن به موفقیت و ثروت بدان نیازمندیم. چه این امر از طریق خرید خانه های کوچک انجام پذیرد، چه آپارتمان های بزرگ یا ایجاد شرکت ها، خرید سهام، اوراق بهادار، سرمایه گذاری در میچال فاند ها یا خرید فلزات گرانبها، کارت های بیسبال یا موارد مشابه. در سال 1996 بازار املاک و مستغلات دوباره رونق گرفت و مردم را به سوی خود جلب کرد. بازار بورس یک بار شکوفا شد و عده کثیری را سوی خود کشید. اقتصاد ایالات متحده آمریکا مجدداً بر پاهای خود ایستاد. در آن سال، یعنی 1996، من شروع به فروش دارایی هایم کردم و راهی کشورهایی چون پرو، نروژ، مالزی و فیلیپین شدم. روش های سرمایه گذاری عوض شده بود. مادامی که جو خرید جریان داشت، من خودم را خارج از بازار املاک نگه داشتم. در آن حال فقط شاهد بالا رفتن ارزش ها در ستون دارایی هایم بودم و ممکن بود اواخر همان سال فروشم را آغاز نمایم. این امر بستگی به برخی قوانین داشت که احتمالاً آن سال در مجلس به تصویب می رسید. شک داشتم از آن 6 مورد منزل معامله شده چند تا را بفروشم یا نه، و آن 40,000 دلار سفته را به پول نقد تبدیل کنم یا خیر. باید با حسابدارم در این مورد صحبت می کردم و در صورت فروش راه‌هایی برای حمایت از این پول می یافتم. نکته ای را که مایل هستم برای شما بازگو کنم این است که سرمایه گذاری ها می آیند و می روند. بازارها بالا و پایین می شوند و اقتصاد بهبود می یابد یا سقوط می کند. در این میانه دنیا دائما موقعیت های مستمر را پیش روی شما می گذارد و این امر هر روز تکرار می شود. اما ما غالب اوقات در دیدن آنها با شکست مواجه می شویم. با تمام این احوال آنها وجود دارند و هرچه دنیا بیشتر تغییر می کند و تکنولوژی بیشتر عوض می شود، موقعیت های بیشتری نیز پیش روی شما قرار می گیرد تا بتوانید از نظر مالی خانواده تان را نسل ها تأمین نمایید. پس چرا زحمت تقویت سواد مالی تان را به خود نمی دهید؟ باز هم فقط خودتان هستید که می توانید به این سوال جواب دهید. من می دانم که چرا به آموختن و تقویت دانش مالی خود ادامه می دهم. این کار را می کنم چون می دانم تغییرات یکی پس از دیگری در راه هند. من ترجیح می دهم پذیرای تغییرات شوم تا به گذشته چنگ بیندازم. می دانم در آینده باز هم شاهد شکوفایی اقتصادی و سقوط اقتصادی خواهم بود. می خواهم به طور مستمر به رشد بینش مالی خود بپردازم، زیرا در هر تغییر بازار عده‌ای از مردم را می بینم که بر زانوانشان افتاده برای از دست ندادن شغلشان به کارفرما التماس می کند، و در همین حال مردمانی را نظاره‌گر بودم که به کوچکترین موقعیت‌های ضعیف و نصف نیمه‌ای که زندگی پیش رویشان گذاشته چنگ انداخته‌اند و آن را به میلیون‌ها تبدیل کرده‌اند. موقعیت‌هایی که کمابیش همه ما با آن در زندگی مواجه هستیم. این ناشی از نبوغ مالی است. اغلب از من درباره موقعیت‌های معیوبی که توانستم به میلیون دلار تبدیلش کنم سوال می‌شود. به عنوان یک نکته خصوصی، من در بیان بسیاری از تجربیات شخصی دیگرم در زمینه سرمایه‌گذاری تردید دارم، زیرا می‌ترسم حمل بر گزافه‌گویی یا لافزنی شود و قصد من لافزنی نیست. قصدم از این مثال‌ها فقط ترسیم تصاویری از تجربیات ساده و واقعی است که به ترتیب زمانی نمایش داده شده‌اند و آنها را بیان می‌کنم، زیرا مایلم شما بدانید که چقدر آسانند و آسان‌تر می‌شود اگر با 4 اصل نبوغ مالی آشناتر شوید. به عنوان تجربه شخصی، من از 2 ابزار اصلی برای دستیابی به رشد مالی استفاده کردم: املاک و سهام کوچک. من از املاک به عنوان فونداسیون استفاده کردم. دارایی‌های من هر روز بدون وقفه پول در گردش ایجاد می‌کرد و گاه به گاه در ارزش خود ترقی ناگهانی می‌نمود. از سهام کوچک برای رشد سریع و یک بار به پول رسیدن استفاده می کردم. من آنچه را که خودم انجام دادم به شما پیشنهاد نمی کنم. مثال ها فقط مثالند. اگر موقعیت آنقدر پیچیده باشد که نتوانم سرمایه گذاری را خوب بفهمم، انجامش نخواهم داد. ریاضیات ساده و حضور ذهن کل چیزی است که برای انجام صحیح امور مالی مورد نیاز است. 5 دلیل برای بیان تجارب وجود دارد. 1. تشویق مردم به یادگیری بیشتر. 2. بگذاریم مردم ببینند که اگر فونداسیون های انسان قوی باشد این امر آسان می شود. 3. نشان دادن اینکه همه قادرند به ثروت فراوان دست یابند. 4. نشان دادن اینکه میلیون ها روش برای رسیدن به اهداف وجود دارد. 5. نشان دادن اینکه این علم موشک هوا کردن نیست. در سال 1989 من عادت داشتم روزها در منطقه دوست داشتنی که در همسایگی ما در پورتلند واقع شده بود به آهستگی پیاده روی کنم. نام آن محل اورگون بود. آنجا منطقه‌ای بود در حومه شهر که منازل زیبا و پرکاری داشت. خانه‌هایشان به قدری کوچک، دلچسب و دوست داشتنی بودند که گاهی حتی تصور می‌کردم که می‌توانم شنل قرمزی کوچولو را در میانشان ببینم که جست و خیز کنان از میان آن منازل دوست داشتنی در حال رفتن به سوی خانه مادر بزرگ است. در آن محل همه جا تابلوهای برای فروش به چشم می‌خورد. بازار الوار خراب بود. بازار سهام به تازگی سقوط کرده و اقتصاد بی‌رونق و با بحران روبرو بود. در یکی از خیابان‌ها چشمم به یکی از این تابلوها افتاد که بالاتر از بقیه قرار داشت. به نظر کهنه می‌رسید. یک روز قدم زنان از کنار آن می‌گذشتم، به سوی مالکش رفتم. ظاهراً توی دردسر افتاده و مشکل دار بود. پرسیدم برای فروش خانه از چقدر می‌خواهی؟ او برگشت و لبخندی ضعیف بر لبانش نشست. تو به من یک پیشنهاد بده. این خانه بیش از یک سال است که برای فروش گذاشته شده و کسی حتی برای دیدنش هم نیامده است. من می‌خواهم ببینمش. و نیم ساعت بعد خانه را 20,000 دلار زیر قیمت درخواست شده خریداری کردم. منزلی نقلی و زیبا با 2 اتاق خواب بود. در کنار پنجره‌هایش تمام حشو و زوائد را با آراستگی تمام از بین برده به طرز استادانه و پرکاری زینت داده بودند. رنگ منزل کبود و ترجیحاً خاکستری و خانه در سال 1930 ساخته شده بود. درونش شومینه سنگی بسیار زیبایی درست به زیبایی دو اتاق خواب کوچکش قرار داشت. خانه اجاره‌ای کاملی بود. من به صاحبش $5,000 پیش پرداخت برای خرید خانه‌ای به قیمت $45,000 دادم که در حقیقت $65,000 می‌ارزید. البته این قیمت در آن شرایطی که هیچ کس خواهان خریدش نبود مصداق نمی‌یافت. صاحب خانه در عرض یک هفته خانه را خالی کرد و با خوشحالی از اینکه نجات یافته است به من تحویلش داد. نخستین مستأجر من که یک پروفسور محلی بود به آنجا نقل مکان کرد. پس از تسویه رهن خانه و هزینه‌های دیگر و آماده سازی، من مبلغ $40,000 در آخر هر ماه به جیب می‌گذاشتم. البته خیلی هیجان انگیز نبود. یک سال بعد بازار ورشکسته املاک ارگون شروع کرد به رونق دوباره یافتن. سرمایه‌گذاران کالیفرنیایی با پول‌هایشان که حاصل بازار شکوفا و پر رونق منطقه خودشان بود، به سوی شمال سرازیر شدند و به خرید در مناطق ارگون و واشنگتن اقدام ورزیدند. من آن خانه کوچک را به قیمت $95,000 به زوج جوانی از کالیفرنیا که تصور می‌کردند دارند معامله ارزان و با صرفه‌ای انجام می‌دهند فروختم. ارزش افزوده سرمایه من که تقریباً $40,000 بود، مشمول قانون 1031 تأخیر مالیاتی شد، زیرا راهی یافتن منزل جدیدی شده بودم که بتوانم پول‌هایم را در آن سرمایه‌گذاری کنم. در عرض یک ماه یک ساختمان 12 واحده درست در کنار کارخانه اینتل پلنت در بیورتون اورگون خریداری کردم. مالکین آن در آلمان زندگی می کردند و از ارزش ملک اطلاع درستی نداشتند. آنها مانند نفر قبل می خواستند هر چه زودتر از شر آن ساختمان خلاص شوند. من رقم $275,000 برای ساختمانی به قیمت $450,000 پیشنهاد کردم. آنان بالاخره با رقم $300,000 موافقت کردند. من آپارتمان ها را خریداری کرده و به مدت 2 سال نگه داشتم. سپس از همان قانون 1031 معاملات برای تعلل در پرداخت مالیات استفاده کردم و ساختمان را به قیمت $495,000 فروختم و یک ساختمان 30 واحده در شهر فونیکس آریزونا خریداری نمودم. ما آن هنگام برای فرار از بارانهای مداوم به فونیکس نقل مکان کرده بودیم و به هر صورت باید آن ملک را می فروختیم. مانند بازار اورگون در گذشته، بازار املاک فونیکس نیز در آن زمان راکت و خراب بود. قیمت ساختمان 30 واحده در فونیکس $875,000 بود و $225,000 پیش پرداخت می خواست. پول در گردش ناشی از 30 واحد آپارتمان کمی بیش از $5,000 در ماه بود. بازار آریزونا به تدریج شروع به ترقی کرد و در سال 1996 یک سرمایه‌دار کلرادویی مبلغ $1,200,000 برای این ملک پیشنهاد کرد. من و همسرم روی فروش فکر کردیم، اما تصمیم داشتیم صبر کنیم و ببینیم آیا قانون ارزش افزوده سرمایه توسط کنگره تغییری خواهد کرد یا نه. اگر تغییر می‌یافت، گمان می‌رفت 15% تا 20% بر دارایی‌هایمان افزوده گردد. به علاوه رقم $5,000 در ماه پول در گردش خوبی بود. نکته این مثال در اینجاست که چگونه یک پول اندک میتواند به مبلغ هنگفتی بدل شود. دوباره میتوان گفت که این موضوع مربوط میشود به درک وضعیت امور مالی، استراتژی های سرمایه گذاری و درک بازار و قوانین. اگر مردم در این امور متبحر نباشند، ظاهرا مجبورند از اصول دوگم و خوشکندیش رایج در جامعه پیروی نمایند که میگوید کارها را محتاطانه و بدون ریسک انجام دهید و پولهایتان را دستبندی کرده قسمتی را نزد خود نگه دارید و بقیه را فقط در جاهای امن سرمایه گذاری کنید. مشکل سرمایه گذاری های کاملا امن این است که آنها غالبا استریلیزه و بسیار سترون شده هستند، به طوری که این ایمنی 100% موجب کاهش شدید سوددهیشان می شود. اکثر بنگاهداران بزرگ مسکن برای حمایت از خود و مشتریانشان به معاملات قماری و ذهنی دست نمی زند و این سیاست عاقلانه است. معاملات داغ هیچگاه به اشخاص تازه کار و ناوارد پیشنهاد نمی شوند. اغلب بهترین معاملاتی که باعث می شوند ثروتمندان بیشتر ثروتمند شوند برای کسانی که این بازی را بلدند رزرو شده اند. از نظر فنی پیشنهاد انجام چنین معاملات سوداگرانه و قماری به اشخاصی که در این امر ناوارد هستند کاری غیرقانونی است، اما البته پیش می آید. هرچه من به اصطلاح واردتر و کارآزموده‌تر بشوم، موقعیت های بیشتری سر راهم قرار خواهد گرفت. مورد دیگر برای لزوم رشد دانش مالی در طول یک عمر زندگی به سادگی این است که وقتی موقعیت‌های بیشتری خود را به تو نشان دهند، هر چه دانش مالی تو بیشتر باشد، راحت‌تر خواهی توانست بگویی فلان معامله به نفع توست یا نه. این دانش توست که می‌تواند یک معامله بد را تشخیص دهد یا آن را به یک معامله خوب بدل سازد. چیزهای بسیار زیادی برای فرا گرفتن وجود دارد. من هرچه بیشتر فرا میگیرم پول بیشتری میسازم، زیرا همینطور که زمان پیش میرود تجربیات و دانش بیشتری به دست میآورم. دوستانی دارم که ریسک نمی کنند، در حرفه خود شدیداً به تلاش مشغولند و از دستیابی به خرد مالی که برای رشد به زمان نیاز دارد غافل می مانند. فلسفه کلی من کاشتن دانه یا بزپاشی در ستون دارایی هایم است. برخی از این دانه ها رشد می کنند، برخی دیگر خیر. در شرکت املاک و مستقلات ما دارایی هایی با ارزش میلیون ها دلار وجود دارد. اینها مؤسسه امانی سرمایه گذاری خصوصی املاک و مستقلات ما هستند. نکته‌ای که می‌خواهم برای شما بازگو کنم این است که همه آن میلیون‌ها دلار با ارقام کوچکی میان 5000 تا 10000 دلار آغاز به کار کرده است. همه آن پرداخت‌های اولیه، شانس دستیابی به یک افزایش ناگهانی بازار، افزایش رقم معافیت مالیاتی و امکان معامله یا تاخت زده شدن در داخل و خارج را بارها و بارها در طول سالیان دراز تجربه کرده‌اند. ما همچنین صاحب مجموعه‌ای از سهام بودیم که تحت پوشش شرکتی قرار داشت که من و همسرم نام آن را میچال فاند شخصی خودمان گذاشته بودیم. ما دوستانی داشتیم که به ویژه مایل بودند با سرمایه گذارانی مانند ما که هر ماه مبلغ پول اضافه برای سرمایه گذاری در اختیار دارند معامله و کار کنند. ما سهام شرکت‌های خصوصی را می‌خریدیم که در معاملات قماری با ریسک بالا شرکت می‌جستند و در شرف سهامی عام شدن و راه یافتن به بازار بورس اوراق بهادار ایالات متحده و کانادا بودند. مثالی از اینکه چگونه می‌توان به یک سود سریع دست یافت این است که 100000 دلار سهام به ازای هر سهم 25 سنت از شرکتی که هنوز سهامی عام نشده اما در شرف آن است خریداری کنیم. 6 ماه بعد رسما اسم شرکت به عنوان سهامی عام به ثبت می‌رسد و ارزش آن 100000 دلار سهم خریداری شده ما به سهمی 2 دلار افزایش می‌یابد. اگر این شرکت مدیریت درست و خوبی داشته باشد، قیمت سهامش همچنان به روند صعودی خود ادامه خواهد داد تا به 20 دلار و یا حتی بیشتر برای هر سهم برسد. سالها از زمانی که 25000 دلار ما در کمتر از یک سال به 1,000,000 تبدیل شد می‌گذرد. اگر شما به آنچه می‌کنید آگاهی داشته باشید، کارتان ابداً یک قمار نخواهد بود. در صورتی حالت قماری و خطرناک خواهد داشت که پولتان را بی مطالعه در یک معامله شرکت دهید و بعد به التماس بیفتید. نقش اساسی در هر کاری استفاده از دانش فنی آن و کمک جستن از عقل و خرد و عشق به آن معامله است که عوامل نامساعد و تمایزات را از پیش پا بر می دارد و راه را هموار کرده ریسک را پایین می آورد. البته مسلم است که برای هر کاری ریسکی وجود دارد. این نبوغ مالی است که مشکلات را بهبود می بخشد. بنابراین چیزی که ممکن است برای یک نفر پرخطر و ریسکی باشد، احتمال دارد برای فرد دیگری ریسک کمتری به همراه داشته باشد. این اولین و ابتدایی ترین دلیل من برای تأکید و تشویق مداوم مردم بر این مسئله است که تا می توانند روی تحصیلات مالی خود سرمایه گذاری کنند، حتی خیلی بیش از سرمایه گذاری ها بر روی سهام یا املاک و یا دیگر بازارها. هرچه شما باهوشتر و تیزتر باشید، شانس بیشتری در شکست عوامل نامساعد اطرافتان خواهید داشت. بازی سهام و نوسانات آن که من خود را درگیرش کرده ام بسیار پرخطر است و من به هیچ عنوان آن را به دیگران توصیه نمی کنم. از سال 1979 به این طرف به این کار مبادرت ورزیدم و بیشتر از ارزش سهام هایم به دیگران بدهی پرداختم. اما اگر شما مجدداً مطالعه کنید که چرا این قبیل سرمایه گذاری ها برای اکثر مردم ریسک بالایی دارند، ممکن است قادر شوید زندگیتان را به گونه دیگر طراحی نمایید که در آن صورت توانایی برداشتن 25000 دلار و تبدیل آن به 1,000,000 دلار در مدت یک سال برایتان ریسک کمی به همراه داشته باشد. همان گونه که پیش از این نیز گفتم، هیچ کدام از آنچه که می‌نویسیم یک توصیه یا پیشنهاد نیست. اینها همه فقط مثال‌هایی است از آنچه ساده و امکان پذیر است. آنچه من انجام می‌دهم کارهای کوچکی در میان کارهاست، اما برای افراد معمولی یک درآمد جانبی و بالقوه بیش از 100000 دلار در سال بسیار خوب و دستیابی به آن امری مشکل نیست. بسته به بازار و بسته به هوش و زرنگی شما، این امر بین 5 تا 10 سال انجام پذیر است. اگر مخارج زندگیتان را در حد متوسط نگه دارید، رقم 100000 دلار درآمد اضافی در سال لذت بخش خواهد بود، حتی بدون توجه به اینکه کار دیگری داشته باشید. اگر مایل باشید می توانید کار دیگری نیز بکنید و در غیر این صورت وقتتان را آزاد بگذارید و سیستم مالیاتی دولت را بسته به دلخواه خود در اختیار بگیرید، به عوض اینکه اجازه دهید بر ضد شما عمل کند. بنیان شخصی من بر املاک و مستقلات بنا نهاده شده. من عاشق زمین و ملک هستم، زیرا با ثبات و محکم بوده و با حرکتی آهسته پیش می رود. من این پایه و اساس را ثابت و استوار نگه می دارم. گردش پول در آن به طور مستدلی یک نواخت و منظم است و اگر به درستی مدیریت شده باشد، شانس خوبی برای افزایش ارزش خود خواهد داشت. خوبی یک بنیان مستحکم و قوی در املاک و مستغلات این است که به من این امکان را می‌دهد در خرید سهام‌هایی که قماری هستند ریسک بیشتری بردارم. اگر در بازار سهام سود بزرگی نصیبم شود، مالیاتی را که روی سود سرمایه ام می‌آید پرداخت کرده و آنچه را باقی می‌ماند مجدداً در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کنم تا بار دیگر بنیان مالی خودم را ایمن‌تر از پیش کرده باشم. آخرین کلام در املاک و مستغلات. من به همه جای دنیا سفر کرده و آموزش سرمایه‌گذاری داده‌ام. در هر شهری کمابیش شنیدم که برخی میگویند نمیتوان املاک را به قیمت ارزان خریداری کرد. البته این تجربه من نیست. حتی در شهرهای مانند نیویورک و توکیو یا درست در حومه این شهرها موارد زیادی از این معاملات ارزان و با صرفه دست اول وجود دارد که از چشم اکثریت مردم پوشیده مانده است. حتی در سنگاپور با وجود قیمت‌های بالای املاک که اخیراً تحمیل شده است، باز هم میتوان با طی مسافتی کوتاه به اطراف شهر موارد ارزان و با صرفه را پیدا کرد. بنابراین هرگاه میشنوم کسی خطاب به من میگوید شما نمیتوانید این کار را در اینجا انجام دهید، به آنان یادآور میشوم که شاید درستر این باشد که بگوید من هنوز نمیدانم چگونه میتوان این کار را در اینجا انجام داد. موقعیت های بزرگ معمولا با چشم دیده نمیشوند. باید آنها را با مغزتان ببینید. اکثر مردم به این دلیل به ثروت رفاه دست نمییابند زیرا سواد مالی برای دیدن و تشخیص موقعیت هایی را که درست مقابل چشمانشان است ندارند و از نظر مالی طوری تربیت نشده اند که قادر به تشخیص چنین موقعیت هایی بشوند. من اغلب از خودم میپرسم از کجا باید شروع کنم. در فصل گذشته 10 مرحله را که در مسیر رسیدن به آزادی مالی طی کرده بودم به شما پیشنهاد کردم. اما همیشه به خاطر داشته باشید که در این مسیر تفریح را از یاد نبرید. همه اینها فقط یک بازی است. گاهی در آن برنده می‌شوید و زمانی چیزی یاد می‌گیرید. اما لذت و تفریح از یادتان نرود. غالب مردم هرگز برنده نمی‌شوند، زیرا بیشتر در فکر شکستند و از آن می‌هراسند. به همین دلیل است که من سیستم مدارس را احمقانه می‌خوانم. ما در مدارس می‌خوانیم که اشتباهات چیزهای بدی هستند و برای انجامشان خود را مستحق تنبیه می‌دانیم. با این وجود وقتی به شیوهی که به منظور آموزش به انسانها طراحی شده است نظر میافکنیم، میبینیم که با انجام اشتباهات است که همه ما آموزش دیده و آبدیده شده ایم. ما با زمین خوردن راه رفتن را فرا گرفته ایم. اگر زمین نمیخوردیم هیچگاه راه رفتن را فرا نمیگرفتیم. همین امر در مورد دوچرخه سواری نیز صدق میکند. من هنوز زخمهایی را که در کودکی هنگام دوچرخه سواری بر زانوانم افتاده است با خود دارم. اما از برکت آنان است که امروز می توانم چشم بسته هم دوچرخه سواری کنم. این امر در مورد ثروتمند شدن نیز صدق می کند. متاسفانه دلیل اصلی که غالب مردم پولدار نیستند این است که از زیان دیدن در هراسند. برندگان از شکست نمی ترسند، اما بازندگان چرا؟ شکست بخشی از پروسه موفقیت است. مردمی که از شکست اجتناب می ورزند از موفقیت نیز اجتناب خواهند ورزید. من به پول مشابه بازی تنیس نگاه می کنم. سخت می کوشم، خطا می کنم، خطایم را اصلاح می کنم، سپس خطاهای دیگری مرتکب می شوم، آنها را هم اصلاح می کنم و بازیم روز به روز بهتر می شود. اگر در بازی باختم، به طور بازی نزدیک شده، دست حریفم را می فشارم و لبخند می زنم و می گویم یک شنبه آینده منتظرت هستم. دو نوع سرمایه گذار وجود دارد. یک، اولین و مرسومترین نوع آن مردمی هستند که خواهان سرمایه گذاری های بسته بندی شده اند. آنها به یک خرده فروش تلفن می زنند، مثل یک بنگاه معاملات مسکن یا یک کارگزار بورس یا یک برنامه ریز اقتصادی و سرمایه گذاری می کنند. این سرمایه گذاری می تواند یک میچال فاند یا یک مؤسسه امانی سرمایه گذاری املاک و مستغلات و یا یک سهم یا سند قرضه باشد. این روش مناسب و شفاف و ساده سرمایه گذاری است. این شخص مانند خریداری است که وارد یک مغازه کامپیوتر فروشی شده و کامپیوتری را از داخل قفسه مغازه انتخاب کرده و خریداری می کند. دو، نوع دوم سرمایه گذارهایی هستند که سرمایه گذاری خلق می کنند. این سرمایه گذاران معمولا یک معامله را جمع و جفت و جور می کنند، درست مانند آنهایی که اجزای مختلف یک کامپیوتر را خریداری کرده و خودشان آن را سرهم بندی می کنند. این درست مثل فرایند تغییر یک قطعه از نرم افزار یا سخت افزار چند منظوره جهت بالا بردن کارایی آن است. من قوانین اولیه برای سرهم کردن اجزای کامپیوتر را نمی‌دانم، اما به خوبی در کنار هم گذاشتن تکه‌های موقعیت‌ها و شناخت مردمی که اهل عمل هستند تسلط دارم. این همان دومین نوع سرمایه‌گذار است که مطمئناً سرمایه‌گذار حرفه‌ای است. گاهی برای جور کردن تمام قطعات در کنار هم سال‌ها طول می‌کشد و گاهی هرگز این قطعات جور نمی‌شوند. این همان نوع سرمایه‌گذاری بود که پدر پولدارم به انجام آن تشویقم می‌کرد. فراگیری چگونه در کنار هم گذاشتن این قطعات بسیار مهم است، زیرا اینجاست که بزرگترین برندگان وجود دارند و گاهی بزرگترین بازندگان در صورتی که جریان جزرومت بر ضد شما پیش برود. اگر مایلید سرمایه گذار نوع دوم باشید، باید به رشد این سه مهارت در خود بپردازید. این مهارت‌ها برای کسانی که می‌خواهند از نظر مالی باسواد شوند نیز سودمند است. 1. یافتن موقعیت‌هایی که دیگران آنها را از دست داده‌اند. شما آنچه را دیگران با چشمانشان می‌بینند با مغزتان ببینید. به عنوان مثال، یکی از دوستان من خانه‌ای کهنه و قدیمی و به عبارتی کاملاً کلنگی خریداری کرد. به خانه که نگاه می‌کردی، گویی خانه ارواح است. همه از این کار او در تعجب بودند. آنچه که او توانست در این خانه ببیند و ما از دیدنش عاجز ماندیم این بود که 4 زمین خالی دیگر در این ملک وجود داشت. او این مطلب را با مراجعه به یک شرکت صاحب نام متوجه شد. پس از خرید خانه آنجا را خراب کرد و 5 قطعه ایجاد شده را به 3 برابر قیمتی که بابت کل این مجموعه پرداخته بود به یک سازنده مسکن فروخت. از این طریق 75,000 دلار در مدت 2 ماه به دست آورد. گرچه این مبلغ پول خیلی زیادی نیست، ولی از حداقل حقوق یک کارمند به مراتب بیشتر است و از نظر فنی هم کار مشکلی به نظر نمی رسد. 2. فراگیری چگونگی بالا بردن پول. مردم سطوح متوسط فقط بلدند راهی بانک ها شوند. سرمایه گذار نوع دوم باید بداند چگونه می تواند سرمایه خود را رشد دهد و راه های زیادی را که بدون نیاز به بانک برایش وجود دارد بشناسد. برای شروع من آموختم که چگونه می توانم بدون کمک بانک خانه بخرم. این گونه منازل زیاد نیستند، اما مهارت‌هایی که در این میان به منظور بالا بردن سرمایه ام آموختم اهمیت زیادی برایم داشت. غالبا می‌شنوم که مردم می‌گویند بانک به من پول قرض نمی‌دهد، یا مثلا من پول کافی برای خرید این ملک ندارم. اگر واقعا می‌خواهید سرمایه‌گذار نوع دوم باشید، باید یاد بگیرید چگونه کاری را انجام دهید که دیگر مردم در انجامش درنگ می‌کنند. به عبارت دیگر، غالب مردم اجازه می دهند کمبود پولشان مانع شرکت کردنشان در یک معامله شود. اگر شما قادر باشید از این مانع اجتناب بورزید، میلیون ها بار از کسانی که این مهارت ها را نیاموخته اند جلو خواهید افتاد. بارها و بارها اتفاق افتاده است که من یک آپارتمان، سهام و یا خانه ویلایی را بدون داشتن حتی یک پنی در بانک خریداری کردم. روزی آپارتمانی را به قیمت 1,200,000 دلار خریدم. این کار را با روش قولنامه ای انجام دادم، یعنی به وسیله قراردادی که میان خریدار و فروشنده نوشته میشد. 100,000 دلار پیش پرداخت را تهیه کردم تا فروشنده 90 روز به من مهلت دهد بقیه پول را فراهم کنم. چرا من این کار را کردم؟ علت آن به سادگی این است که میدانستم آن خانه 2,000,000 ارزش دارد. من هرگز این پول را تهیه نکردم. به عوض آن شخصی که 100,000 تا را برایم فراهم کرده بود به من 50,000 دلار برای یافتن این معامله دستمزد داد و جای مرا گرفت. یعنی من معامله را به او واگذار کردم. کل زمانی که صرف این کار شد 3 روز بود. بار دیگر میگویم این دانسته های شماست که بیش از خریدتان ارزش دارد. سرمایه گذاری کردن خرید کردن نیست، بلکه بیشتر نوعی درک و آگاهی است. 3. فراگیری این که چگونه افراد باهوش را به کار گیریم. خردمندان یا با اشخاص باهوشتر از خودشان کار میکنند و یا آنها را به استخدام خود در میآورند. وقتی نیازمند راهنمایی و اندرز هستی، اطمینان حاصل کن که مشاور و راهنمایت آدم عاقل و خردمندی است. چیزهای زیادی برای فرا گرفتن وجود دارد، اما نتایج آنها بیشمار و غیر قابل شمارش است. اگر دلتان نمیخواهد آن مهارت ها را فرا گیرید، در این صورت قویاً توصیه میکنم به جرگه سرمایه‌گذارهای نوع اول بپیوندید. دانسته های شما بزرگترین دارایی تان است. ناآگاهی هایتان بزرگترین خطر زندگی تان. خطر همیشه وجود دارد. پس یاد بگیرید خطرات را اداره کنید، نه اینکه از آنها بگریزید.